بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول پایه 7 استاد آل یاسین صفحه 122.
سردارنگ بودیم، جاهای صالحیه و آره جاهای دیگه اون گفتن که بریم ببینیم. آره یکی از جاهایی که میگفتن بریم ببینیم نتونستیم بریم همون صالحیه بود. از این مثلا این هایی که تهش ایه داره چند تا بود؟ افتتاحیه؟
التفاتیه
آره. التفاتیه هم داشتن صالحیه و افتتاحیه. خیلی واقعا آره، حالا ما که میگم این حوزه هاشو نرفتیم ولی واقعا معلومه که جای دیدنیه. اما اول آدم بارده مثلا شهر میشه و اینا، اون مسجدهای قدیمی آلی قابو خیلی جاش دیدنی داره، ولی فرصت نبود. ما هم رفتیم فقط یه امتحان شفاهی گرفتیم و برگشتیم. بله من خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائه مجمعين من الآن إلى يوم الدين. يعني طوبى لنا وطوبى لكم بمناسبة عیاد شعبانیه. یک روایت نوید بخش بخونیم خدمت دوستان از کامل و زیارات مرحوم ابن قولوی. از آقای امام صادق علیه السلام نقل کردن که من اراد الله به الخیر قذف فی قلبه حب الحسین علیه السلام و حب زیارته، و من اراد الله به سوء قذف فی قلبه بغض الحسین و بغض زیارته. خب دیگه این واقعا چه سعادتی بالاتر از این که یکی از نشانه های این که اراد الله بنا الخیر الحمدلله در ما هست، خدا رو شکر که حب الحسین و حب زیارته. خب عرضم به خدمتون که بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم شیخ می‌فرمایند که ما این حرفایی که زدیم عمدتاً در اماره بر احکام بود. نسبت حالا اماره بر احکام مثل چی؟ مثل خبر ثقه، اینها که شهرت فتواییه، حالا اگه مثلا کسی حجت بدونه، اجماع منقول که خیلی حجت میدونستن. خب اینایی که به هر حال باهاشون چی ثابت میشود؟ یه حکم. حکم منظورمون چیه؟ حکم کلی. حکم کلی الهی ثابت میشود. یعنی به عبارت دیگه اینا در اصول جز چیا حساب میشن؟ ادله اجتهادیه که یک مجتهد برای استنباط احکام کلی فرعی و فقهی از اینا استفاده میکنه، مثل حجیت ظواهر، مثل حجیت خبر ثقه، مثل حجیت خبر اجماع منقول و چیزای این شکلی. اما یه سری اماراتی هم هستن که اینها به درد اثبات چی میخورن؟ موضوع. موضوع که میگیم منظورمون هم از موضوع خارجی است و حکم جزئی. مثلا مثل چی های سهیلی؟
حکم جزئی؟
نه نه، امارهی که حکم، حالا حکم جزئی و موضوع اثبات کنه.
جمعه نمازو
مثل بیانه. مثلا بیانه الان یه امارهیه که به درد اثبات حکم کلی نمیخوره. و یه نکه دوتا شاهد عادل هیچ وقت مضمون سخنشون حکم کلی که نیست که مثلا بیانه بیاد بگه آقا الکل نجسه، به هیچ درد ما نمیخوره این حرف بیانه، شما مجتهدید مگه چه کاره اید که میگه الکل نجسه، دو تا شاهد عادلید. ولی اگه بیانه بیاد بگه آقا الکل مثلا به لباست برخورد کرد ما دیدیم و شما اجتهادن یا خودت مجتهدی یا تقلیدن الکل رو چه میدونی؟ نجس میدونی مثلا، یا مرجع تقلیدت میگه یا خودت اصلا مرجع تقلیدی مجتهدی نظرت به اینه که الکل نجسه، اینجا نجاست با این حرف بیانه بر شما ثابت میشه. این غیر از خبر زرار است که بیاد بگه قال صادق علیه السلام کذا، مثلا شرب العصیره حرامون، یا عصیر العنب مثلا نجسون، عصیر العنب المغلی نجسون، اون برای ما چی ثابت میکنه؟ یه حکم کلی. اما این بیانه برای ما چی ثابت کرد؟ یا من دیدم خون برخورد کرد با لباست، یه حکم جزئی ثابت میکنه. نه 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 ببینید، حالا همین عرض میکنم، بیانه میاد میگه آقا لباس تو نجسه، بیانه میاد میگه لباس تو نجسه، این که میاد میگه لباس تو نجسه، سلام علیکم یا الله بفهمید سلام، همین بر ما ثابت میشه یا نه؟ نجاست این ثابت میشه یا نمیشه؟ میشه. لازم نیست حتما بیاد بگه من دیدم لباست با خون برخورد کرد که بشه یه موضوع خارجی تکوینی، بیاد مستقیم بگه من شهادت میدم لباس نجسه، میپذیریم دیگه. یا مثلا ممکنم هست بله بیاد به چه چیزهای شهادت بده، حیات ممات چیزهای خارجی، یالا سلام علیکم خوی عبدالله سبحکم الله بالخیر. آره ممکنم هست بیاد به سری امور تکوینی شهادت بده، حیات و ممات و کریت الماء و نمیدونم قلت الماء و از این چیزا، چیزا این شکلی. خب پس این روشن بشه که اماره بر حکم یعنی چی، اماره بر موضوع یعنی چی. اماره بر موضوع که میگیم امثال بیانه، ید، ید فایدهش چیه آیه حسینی؟
ید اینه که اثبات موضوع
میکنه، احسن، اثبات موضوع ملکیت میکنه، ید اماره ملکه، ملکیت یه امر جزئیه. نهت میفهم. اما همین ید، همین ید اگه بخواد اثبات حکم کلی بکنه هیچ حجیتی نداره. مثلا چی؟ چجوری؟ آقا من میدانم که طرف به خاطر چی الان ید دارد و متصرف است، به خاطر این اشترایی که کرده، خریده، و چجوری خریده؟ معاتاتن مثلا خریده، و من اصلا شک دارم که معاتات آیا صحیح هست و موجب ملکیت طرف می شود یا نمی شود. معاتات موجب ملک میشه یا حتما باید معامله چجوری باشه تا موجب ملک بشه؟ به صیغه باشه مثلا. خب الان وقتی که یه همچین اتفاقی افتاده و این شخص ید داره، آیا صرف همین ید کافیست برای اینکه من بگم پس مالک هست؟ با اینکه میدونم منشأ تصرف و یدش چیه، استیلاءش، یدش، تصرفش چیه؟ همین خرید معاتاتیه و من نسبت به خرید معاتاتی شبهه حکمی دارم، اصلا در حکم الله شک دارم که آیا موجب ملک میشه، نمیتونم این ید او رو الان سبب چی بگیرم؟ مالکیتش بگیرم. پس حکم کلی بر ما درست نمی کنه ید.
الان حکم کلیش مثلا چیه؟ که الان موجودی هم
واسه
شد که
ملکه نسبت به
این
شیء. نه دیگه، کلن معاتات موجب ملک بشود. ما الان منشأ شبهه ما اینه دیگه، نه اینکه این آقا الان با این معاتاتی که کرده فلان. منشأ شک من چیست؟ یک چیز کلیه.
ما با ید مثلا
چیکار کنیم؟ احسن، بیایم بگیم آقا خب این که ید داره الان، به هر حال با این اشترا متصرف شده، ید داره با این اشترا معاتاتی، خب همینو موجب ملک بگیریم، اینو اماره ملک بگیریم، یعنی بگیم پس معاتات چه کار میکند؟ اثبات ملکیت میکند. نمیشه یه حکم کلی رو با ید درست کرد که. ولی اگر نه، مثلا فرض کنید الان یه بابای ید داره، من نمیدانم آیا این آدم دزدیده اینو، غصب کرده اینو که ید داره، تصرف داره برش، یا نه چجوری متصرفه، چرا ید داره و متصرفه الان، مثلا خریده، خودش درست کرده، خودش حیازت کرده، آیا سبب صحیح ملک داشته، به ارث بهش رسیده. اگر یه همچین تردیدی داشته باشم، اینجا ید میاد و یا این مالک است، ملکیت این آقا را اثبات میکنه که میشه یه امر جزئی، یه موضوع. حالا ولو این موضوع خودش چه باشد، به یک معنا خودش یه حکم شرعیه، مثلا جزئی باشد، مثل ملکیت، طهارت، نجاست، امثال این چیزا. رد میفرمایید. حالا این پس ازم به خدمتتون که تفکیک بشه. ولی خبر ثقه چیکار میکنه؟ عرض کردم مثلا زراره میاد میگه قال الصادق علیه الصلاه و السلام، مثلا از صلات واجبتون، من صلات و زهره واجبتون، من اسیر النبی نجستون فلان، اینا احکام کلیه. همون مثلا بیاد به آقا المعاتات و ممد سبب للملک، مثلا چیزای کلی و ما از روایات در میاریم.
بله الان بیانه، مثلا بگید که آقا کل زیادن قاده یه، کل زیادن با آقا مالک، این
قاده باز هم دوشیه، این اصلا میگیم با حرف بیانه ثابت نمیشه.
یه
خب بیانه دیگه
یه دیگه آقا کل زیادن قاده یه اینجوری داده، اسمانش اینجوری باشه، اینجوری میگه آقا هر کس اینجوری کل زیادن با آقا مالک،
حتی همین هم بگه ما میدونیم این منظور ازش چیه، احسن با اسباب صحیح هست و امور جزئی رو میخواد برای ما اثبات کنه. کل زیدن مالک، بله، یعنی که آقا شما بگو انشالله با یه صحب صحیحی طرف مالک هست، معناش اینه. و کذاله که امارات دیگهی که ما در موضوعات داریم، مثل فرض کنید اصالت و صحفی فعل المسلم، همین چیزهای این شکلی، اینا همه همجوری هم
استثبا برن.
ببخش من یه مثال دیگه هم بزنم، مثلا فرض کنید آقا ما قاعده تجاوز را فرض کنید اماره بدانیم، خودش محل بحثی که آیا اصل عملیه یا اماره است، یه عده اماره میدونن. اگر ما گفتیم مثلا قاعده فراغ یه اماره ایه، قاعده تجاوز یه اماره ایه، که چی میگه، مضمونش چیه، میگه آقا اذا شککت فی شیء مثلا بعد هم دخلت فی غیره فشکوکه لیسه بشه، خب بقید دخلت فی غیره فشکوکه لیسه بشه، این مثلا یکی از روایات قاعده تجاوز. بله نه، چون خودش یک کاشفیت ناقصه ای هم داره، از اون باب که هوه هینه یتوزه از کرمن هو هینه یشوک، معمولا آدم یه زنی به این دارد که انجام داده، همون موقع حواظ جمعتر بود انجام داده. خلاصه حالا اینایی که اماره میدونن، اینایی که اماره میدونن، الان یه وقت هست مثلا شما حمدو خوندی، بعد خواهی بری توی قنوت، بری قنوت بگیری، شک داری که آیا سوره جزء نماز هست یا نیست، این الان شبه حکمی هست یا موضوعی هست، شما توی حکم کلی شک داری یا توی موضوع جزئی؟ توی حکم کلی. آقا شارع کلن سوره رو در نماز واجب میدونه یا نمیدونه؟ یه وقت اینجوری مثلا شک کنی، وقتی که توی قنوتی شک میکنی آیا من باید سوره رو الان بخونم بعد قنوت بگیرم یا نمیتونم الان همین قنوت رو بخونم بعد برم رکوع و فلان، یه وقت به این جهت شک داری، یه وقت نمیدانی سوره در نماز واجبه ولی رفتی تو قنوت شک میکنی آقا من سوره رو قبلش خوندم که الان قنوت دارم میگیرم یا نه نخونده بودم سوره رو و الان باید سوره رو بخونم بعد دوباره قنوت بگیرم. اینجاست که این روایت میگه اذا شککت فی شیء وقد دخلت فی غیره فشکوک لیس بشیء، نه تو مورد اول که بیاد برای ما یه حکم چی رو اثبات کنه کلی و بگه آقا نه سوره واجب نیست نمیخواد، همین که قنوت گرفتیم ربطی به اونجا نداره اصلا. راحت فرمودین. حالا مرحوم شیخ میفرماید که آقا ما همین حرفایی که تا الان نسبت به امارات در احکام زدیم و محصل حرف ما این شد که ما در این حال که قائل به مصلحت سلوکیه هستیم، در این حال قائل به طریقیت یا به معنای دیگه بفهمید تخطئه هستیم. نه بفهمید، در این حال قائل به تخطئه هم هستیم و قائل به تصویب و اینا نیستیم. این همین حرفایی که داریم میزنیم در اماره بر موضوعات هم هست. یعنی در موضوعات هم همچنان که هم ما هم حتی کیا نظرشون به تخت است، هم مصوبه، هم ما مخطئه، هم مصوبه، همه تخته‌ای هستیم. ولی در این حال من شیخ اینجا رو هم برای اینکه شبه ابن قبه برطرف بشه نظرم به چیه؟ اینجا رو هم نظرم به مصلحت سلوکی هست. پس مرحوم شیخ هم در اماره در احکام، هم در اماره بر موضوعات، در هر دو مسئله سلوکیه‌ای هست. البته به شرط اینکه فرض چه فرضی باشه، فضا چه فضایی باشه، فضای انفتاح، در فضای انفتاح، انفتاح باب علم، که حالا در موضوعات آیون همه قبول دارن که انفتاح باب به هر حال علم و علمی و اینا هست، اما در احکام الان دیگه همه قبول دارن که انسداد باب علم هست. ولی حالا تو علمیش اختلاف نظر هست، ولی باب علمش رو همه قبول دارن که انسداد هست. و ما قبلا گفتیم همین که انسداد باب علم باشه دیگه شبه ابن قبه اساسا مطرح نیست و مرحوم شیخ اساسا این حرفا رو طبق همون فضای خود ابن قبه و اینها که انفتاحی بودن داره میگه. یعنی میخواد بگه حتی تو همون فضای ابن قبه و اینا هم هیچ استحاله‌ای نداشته. الان که دیگه خب روشن، هیچ مشکلی نداره که مقابل به تعبد باشه، اما نسبت به موضوعاتشی، نسبت به موضوعاتش همین الانش هم انفتاح هست. از همین الانش هم بحث مسئله سلوکیه رو باید مطرح کرد. پس میفرماید که و من مذکرنا یظهر حال الاماره علل موضوعات خارجیه. عرض کردم موضوعات خارجیه موضوعیت نداره، بلکه میتونیم چی هم اضافه کنیم؟ و احکام جزئیه. در مقابل چی؟ در مقابل امارات علل احکام کلیه، مثل خبر ثقه و اینا. فانها من هذا القسم الثالث، اینا همه از همین قسم ثالث هستن. یعنی اینا هم اگه به خطا برن با یک مصلحت سلوکیه ولی آقا جبران میشن. قسم ثالث همین بود دیگه. آقای حسینی
الان تو
نه قسم ثالث داره میگه دیگه. قسم ثالث یعنی همین مسئله سلوکیه دیگه، که مسئله سلوکیه این رو هم داشت، یعنی تخته رو هم همراهش هست، در جای خودش هست. و شارع به ما میگه شما در مقام ظاهر به همین عمل کن، و البته اگرم به خطا رفت مصلحت متدارکه وجود خواهد داشت برای اینکه اون قبه برطرف بشه.
این رو هم شیخ
خودش تصریح کرده. همون قسم ثالث دیگه. این همه کلمه تدارک داشت مرحوم شیخ چی بود پس؟ میگه من هازم قسم ثالث است. قسم ثالث هم که قطعا توش تدارک بود دیگه. قسم ثالث از طبیعت. بله دیگه، این که صفحه 115 رو ببینید تصریح کرد دیگه. میگه و تلک المصلحه لا بد ان تكون مما یتدارک به ما یفوت من مصلحت الواقع لو کان الان فلان. چرا؟ چون اگه این نباشه و الا کان تفویتا لمصلحت الواقع و هو قبیح که معرفت فی کلام ابن قبه. بله بفهم
این شبهات
و علم
صفحه که مصلحت تفویت نمیشه این مصلحت متدارکه باشه.
بله.
اما در موضوعات شاید اصلا خیلی حرف زدنش بیشتر بهتر باشه. مثلا شما در موضوعات چه گفتیم دیگه؟ سبب شبهات رو بید در موضوعات منصوب شعار که نیست. چرا
موضوعات چرا نیست؟
موضوعات چرا بالاخره خلق جان گفتیم
اون منشأ اشتباه. خب بله منشأ اشتباه دست شعار نیست، ولی تفویض واقعی که دست شعار بود
الان شعار قرارش قدید حکم و تقدیر کنه، چون یا بالاخره فرمانش یا تعارضش یا جلش از ناحیه خودشه. اما این کارا من نفهم این دیوانیانم بعد حالا
نه دیگه هم نه ببخشید لازم جان عرضم به خدمتون درست منشأ شبهه دلیل خارجی نیست، ادله شرعی نیست تو شبهات موضوعیه، ولی به هر حال کی به من گفت من حرف بیانه رو گوش کنم؟ اگه شارع نمیگفت حرف بیانه رو گوش کنم، من میرفتم تو همین شبهه‌ای که الان برام به وجود اومده خودم میرفتم وارسی میکردم، پرسجو میکردم، علم پیدا میکردم و به خطا نمیافتادم یا احتیاط میکردم.
همین مصلحت تسهیل الان خود مرداشه هم گفت که آقا نمیدونم شبهه موضوعیه منبالا یقصاد اصلا، بعد این مصلحت تسهیل در شبهات موضوعی خیلی پررنگتره نقش و چه بسا همون مثلا چهارا بگی آقا کسی اگه در کفه ترازو بذاره بگی آقا ما هم که دنبال علم در این 24 ساعت دنبال علم بگردیم که آقا این چیه اون چیه، این مصلحت تسهیل خود جوران
دیگه. من از شما سوال میکنم آیا پیدا کردن یه حکم کلی راحت تره؟ اینکه طرف اجتهاد میخواد بکنه بره یه حکم کلی رو به دست بیاره، یا نه بره یه پرسجوی از چند نفر بکنه یه اشتباه خارجی رو بتونه برطرف کنه؟
حکم
راحت تره واقعا کدوم راحت تره؟
آخه یه دونه که نیست شما خارجی موضوعی یه دونه که نیست باید
24 ساعت نمیگردید. ببینید نه، خیلی از اوقات اصلا علمش در آستینه، آدم یه این ور اون ور بکنه میفهمه که چیه قضیه، یه پرسجو بکنه خیلی وقت میتونه بفهمه. اما اون طرف باید چیکار کنه؟ باید اجتهاد کار واقعا راحتی نیست. مثل تعبیر بعضی از بزرگان با سوزن چاه حفر کردنه. اجتهاد کار سختیه، آدم یه دلیل بخواد پیدا بکنه، دلالتش، سندش، نمیدونم معارضاتش، حالا اگر معارض پیدا کرد دیگه اول بدبختیه، نه حتی حالا خوشبختیه انشاءالله. اجتهاد به هر حال اجتهاد در هر صورت اجر داره، چه طرف مخته باشه چه مصیب. ولی میخوام عرض کنم مثلا اسم اجتهاد اسمش روشه، اجتهاد جهد میخواد، تلاش میخواد، واقعا سخته، کار راحتی نیست یه حکم رو طرف بخواد در بیاره. راحت میفهمه؟ خب این عرضم به خدمتون قطعا خیلی تسهیلش بیشتره اینکه شارع بیاد تو احکام یه سری زنونی رو برای ما معتبر کنه. ای حالا لازم نیست شما بری تحصیل علم کنی. حالا به هر حال اساساً همون تحصیل هم شما بفرمایید، حتی برفرض تحصیل پررنگتر هم می بود توی موضوعات، بازم مرحوم شیخ میاد باید خود همون خسارتی که موردی به طرف وارد شده رو شارع جبران کنه، صرف مصلحت نوعیه کافی نیست. خب علی حال بله
این بحث مثلا اون اخلاقیات در واقع یا اصول واقعی که تو شبهات موضوعی مطرح میشه یا نه، خودم همون چیزی که شیخ فرض انتقام مطرح کرد گفت میتونیم با این صورت درستش بکنیم که بگیم اخلاقیات در واقع دارن نسبت به اونها نسبت مثلا قلوب اونجا مطرح میشه یا نه؟
مطرح میشه. حالا خب مرحوم شیخ با اون مناقشه‌ای که داشت طبیعتاً باز اینجا رو هم قبول نمی‌کنه. همون هر مناقشه‌ای که کرد بعد گفت پس باید اعتراف کنیم بنابر مبنای طریقیت، اگه قرار مسئله سلوکی نباشه طریقیت خالی باشه باید اعتراف کنیم اون قبه هست و شبه ابن قبه وارد میشه. همون الا ان یقال دیگه. چرا؟ چون شیخ اونجا یه حالا اشتباه محاسباتی تعبیر کنیم تو ذهنش بود، خیال میکرد این اغلبیت لزوماً برمیگرده به انسداد باب وصول الی الواقع، در حالی که ما گفتیم نه، میتونه اغلبیت باشه بدون اون بحث انسداد باب وصول.
مرد
انفتاح هم فرض داره اغلبیت، اغلبیت حسابه. ولی خب چون مرحوم شیخ اون چیز تو ذهنش بود لذا اینجا هم طبیعتاً میگه باید حتما از باب چی باشه؟ قسم ثالث باشه، تنها راهش همینه، باید حتما از باب مسئله سلوکیه باشه. و الا مایی که خودمون میگفتیم آقا همین که احتمال بدی شاید به جهت اغلبیت شارع این کار کرده و اون اشکال شیخ رو هم جواب میدادیم، اون رو هم یه راه برای تفسیر از شبه ابن قبه میدونستیم. یعنی یه راه همون این باشد که احتمال اینو بدیم که آقا شاید این اغلب اصابتن باشد، حالا این اهم از اماره بر احکام یا اماره بر موضوعات. و یه راهش هم همون تسهیل میدونستیم، خودم تسهیل هم کافیه. بله، نظام گفتیم طریقیت محضم پاسخگوه و هیچ محضوری ایجاد نمی‌کنه، شبه ابن قبض جاری نیست، چون قبضش که ذاتی نیست قبض تفریق. اگر یه مصلحت اهمی باشه کافیه و خود همین تسهیل مصلحت اهمه.
شما گفتیم مثلا
این که فرض داره
بس تغییر و فضاهای افقان و چیزا مطرح کرد، گفتیم امکانش هست که سنون اغلب به در واقع باشن صد و قدیم، اگه تو بحث موضوعات که دیگه این بحث خفقان و چیزا مطرح نیست که بخواهیم به این که این فرض.
بله نه، اینا ممکنه مطرح، ولی خب خیلی از اوقات باز هم ممکن است علم های ما جهل مرکب از آب در بیاد. من خودم میرم مثلا وارسی میکنم، میبینم این مثلا فرض کنید هیچ قرمزی چیزی مثلا نمیبینم، سرسری نگاه میکنم فلان اینا، ولی بیانه اگر میومد به میگفت هر بیانه اگر بر من حجت میشد بیانه میگفت خودمون دیدیم. بله، یا مثلا فرض کنید آه یه قطره بول، حالا خون ممکنه شما یه قطره بول مثلا افتاده روی پیرهن آدم، ما خودمون بخوایم بگردیم ممکنه آقا من گشتم چیزی پیدا نکردم، قد پیدا میکنم وقت به چی؟ به مثلا اینکه نه طاهر است و نجس نشده، ولی بعینه میام ما چشای خودمون دیدیم حالا خوش شده چی اثرش پیدا نیست. حالا یا برعکسش ممکنه ما بگیم آقا فلان این یه چیه مثلا یه اثری این حتما بول فلان، بعینه میام آقا نه خودمون دیدیم این بول اون بر افتاد اینجا نیفتاد.
این موسیقی بودنشون کمتر از
انحرافه، میگیم احتمالش هست، ممکن هست
احتمال در اون رد کردن
شده احتمالی
که کافی نیست.
چرا دیگه همون رو جواب دادیم، خود نه خود شیخ تعبیرش چی بود؟ لایمتنه.
بله ممتنه مقارنه ایست،
همونجا اون وقت جواب میدادیم گفتیم چرا همین مقدار کافیه، چون ما از یه طرف ادله اثباتی رو داریم، از اون بر شما باید احراز استحاله بکنیم، و همین که ما یه محملی داشته باشیم همین کافیه برای اینکه بگیم ما احراز استحاله نمیم، شاید از این باب بوده. شما نمیتونی بگی بس حتما محالم، اگه اینجوری باشه که محال نبوده، میگه راست میگه اگه اینجوری باشه محال نبوده، ولی از کجا معلوم اینجوری بوده؟ ما میگیم ما از کجا معلوم اینجوری نبوده، شما مدعی استحاله هستی. ما میگیم یه سری ادله اثباتی داریم، برای چی دست بکشیم ازشون؟ اگه استحاله ثابت بشه دست میکشیم، نشه که دست نمیکشیم. شما استحاله رو ثابت کن، قبلا این بحثاش گذشت دیگه.
یا باب علم موضوعات اغلبا منفصله یا
همیشه؟ عرضم به خدمتتون، حالا
چرا اینجا منفصله بحث موضوعات؟
غلبه شو نمیدونم، بشه شاید بشه ادعا کرد، معمولا آدم تو موضوعات راهی برای تحصیل علم داره، ولی خب مواردی هم هست بله آدم هیچ رقمه تو هم موضوعات هم نمیتونه، مثل هم خونسای مشکل. خونسای مشکل یه شبه موضوعیه بود که طرف هر کاری کنه هم نمیتونه بفهمه بالاخره الان چیه قضیه واقعی چیه. تو
اونایی که دیگه
اونایی که
منصد اگه ترتب
حالا نه، ما چون داریم مجموعی نگاه میکنیم میگیم در معظم موارد چون باب منفتح هست، مثلا قضیه اینجوریست یا اونجوریست دیگه، اون مثلا 20% که فرض کنیم 10% که انصداد هست و نمیایم باز علاهده نگاه کنیم، لذا میگیم آیا انفتاح هست یا انصداد هست. منظور ما از یا انفتاح هست یا انصداد هست چیه؟ تو همون یا انفتاح هست یا انصداد هست معظم رو نگاه میکنیم، معظم
نباید.
بلکه در
حالت توی این یک مورد خاص که شعاره رو میخواییم بگیم تداخلی میکنه یا نمیکنه کار نداره که تو این با تو این مورد منفتح یا منصده
فوتی یک مورد هم قبیده دیگه.
بله ببینید، ما باید اینجا تفصیل بدیم، اونجا جایی که میخواییم بگیم انسداده، توی انسداد معظم رو نگاه میکنیم، میگه معظم موارد منسده قضیه. حالا یه 10% ممکنه مفتوح باشه، ولی چون معظم موارد منسده لذا هیچ چاره دیگه نیست لا مناسد الا اینکه بریم سراغ زنون. حالا اگر بریم سراغ زنون لذا پرتی هم داشته باشه ربطی به شاره نداره، اونجا دیگه نمیاییم اون 10% انفتاح با اون مثلا 90% انسداد رو اصلا تفکیک کنیم، یه تیکه دیگه میگیم لا مناسه کنم. ولی در فرض انفتاح به قول شما چرا قاعدش این است که تفکیک کنیم، یعنی تو فرض انفتاح ما میگیم آقا جبران میشود در اون مواردی مفتوح بوده، قضیه مفتوح بوده، تو مواردش که منسد بوده اونجاها بله، اونجاها طبیعتاً استنادی به شارع نداشته باز.
اگر منسد نه تدارک میشه نه خوک میشه میدونی چی همش هم بله.
نه اونجاهایی که انسداد بوده یعنی طرف اصلا نمیتونسته قطع تحصیل کنه
علم منصد بکنه، با به علم منصد دیگه اون شبه ارجنام هم نقلم مقرر نیست، پس اصلا ما باید بگیم کلا را میدیم نیست چکار کنم.
نه این در این شبه را باید اون موضوعات الان باید اصلا زنون رو وجد بکنی یا نه
بله نه این باز اینجا هم چه بسا تفصیل ندیم، اینجا هم بگیم که شارع جبران میکنه. چرا؟ به این جهت که همین که در معظم موارد باب مفتوحه، باب علم مفتوحه، همین باعث میشود که تو اون درصد موارد کم ما راحت بتونیم احتیاط کنیم و کارمون به اسر و حرج نکشه با احتیاط، تو درصد کمش اینجوریه. و این شارع بود که گفت و نمیخواد احتیاط کنی، بیا این اماره رو عمل کن، رضا شاره باز باید جبران
و الا علمی براش باز
میشه. احسن باب علمی رو براش باز کرده، خطا هم رفته، و الا اگه شاره این کار رو نمی کرد من احتیاط میکردم، احتیاط همیش اسر و حرجی برام نداشت،
بازم علم شد دیگه
یه چیزی شبیه علم مثلا، بس بازم تفویض مستند به شاره میشه تو هم فرض انفتاح هم. لذا دیگه ما تفصیل نمیدیم بین اون 10% موارد و مثلا مواردی. خب ول حاصل ایشون میفهمد که آن المراد بالحکم الواقعی، یه بار دیگه بذارید دلمون خیلی چیز نشده، آره بذار یه بار دیگه بگیم دقیقا که آقا ما حرفمون به تصویب بر نمیگرده و ما نمیگیم که اماره با خودش حکم واقعی میسازه. چرا؟ چون این حکم واقعی که ما میگیم سر جای خودش هست، ثابت، استوار و از بین نمیره، این منظورمون چیه؟ این چیزیه که اماره قراره از او چه کار کنه؟ حکایت کنه. و اون وقت چطور آیه حسینی این نکته که مقام عرض کنم این نکته بکری ها این نکته جدیدیه، یعنی جدید که نیست ولی بیانی که امروز مقام عرض کنم بیان جدیدیه. آقا چطور مؤدای اماره بخواد همون واقع باشد در حالی که اماره حاکی از واقع است؟ که اگر مؤدای اماره میخواست واقع بشود وقت در این حال حاکی از واقع هم باشد تقدم متأخر و تقدم تأخر متقدم و تقدم متأخر لازم میامد. چرا؟ چون ببینید الان اگه ما یه واقعی داریم، ما اگر یه واقعی هم داریم این مثلا حکم واقعی ماست، ما یه حکم واقعی از قبل اگه داشته باشیم این اماره میخواد چیکار کنه؟ این اماره میخواد بیاد میخواد بیاد حکایت کنه، این حکایت میخواد بکنه. اون حالا همین مؤدای اماره، مؤدای اماره این آیا پس از اماره است یا پیش از اماره است؟ تا اماره نیاد ما مؤدای اماره داریم، نداریم. پس مؤدای اماره چیست؟ متأخر از اماره است. مؤدای اماره متأخر از اماره است. حالا همین مؤدای اماره اگه بخواد واقع ما باشه، همین باشه و اماره بخواد حاکی از او باشه، این باید قبل از اماره باشد. اگر همین مؤدای اماره بخواد چی باشه؟ واقع باشه. حیث این که واقع چیزیست که اماره میخواد حاکی از او باشه، پس اصلا نمیتواند همون دوباره واقع هم باشه، چون اون قراره بعد اماره بیاد. چیزی که قراره با اماره ایجاد بشه چجوری اماره حاکی از او باشه؟ یه بار دیگه این جمله رو بگم. چیزی که خودش قراره با اماره تأسیس بشه، متولد بشه، اگه قرار باشه مؤدای اماره همون حکم واقعی ما باشه و اماره واقع ساز باشه، پس لازمش این است که بعد از اماره بیاد، اماره بیاد که او ساخته بشه، او بشه حکم واقعی. در حالی که این حکم واقعی که ما قبول داریم این از قبل بوده و اماره قرار حاکی از او باشه، نه با خود اماره درست بشه. در حالی که نظامیه بلحاصل ان المراد بالحکم الواقعی یا مدلولات الخطابات، محکیات الخطابات الواقعیه الغیر المغیره به علم المکلفین ولا و عدم قیام الاماره علی خلافها. اینا یه چیزایی هستن که در لوح محفوظ از قبل ثابتند و اصلا مقید به اینم نیستن که مکلفین علم پیدا بکنن یا نکنن، امارهی بر اونا پیدا بکنن یا نکنن. یعنی یه حالت چی دارن؟ پیشینی، متقدم، متقدم بر علم و اماره. پس چطور اون وقت ما بیایم واقعی که اینجوری هست و چه بدانیم؟ متولد از علم یا اماره بدونیم، بگیم با علم واقع درست می شود، با اماره واقع درست می شود.
بله بگیم فقط اماره واقع ساز است، دیگر کفن اماره واقع ساز است دیگه حکایت نمی کنیم، یکیشون باید بگیم.
در حالی که ما همین، در حالی که شیخ میخواد بگه این واقعی که ما میگیم این نیست. واقعی که ما میگیم چیه؟ واقعی که ما میگیم اصلا بنده به این نیستش که حالا اماره برش بیاد یا نیاد، علم بهش پیدا بشود یا نشود. اصلا قبل از اماره و علم و اینا این هست، بعدش اماره مثلا میاد برش قائم میشه یا مثلا علم بهش تعلق میگیره. بله دیگه صرف ادعاست، میخواد بگه آه حرف ما اینه، لذا کسی بر نگرده حرف ما رو به اونا برگردونه.
همه چیز اینطوریه. شما مثلا وقت خود مسئول هم بیاد بیدید که مثلا فلان چیز مثلا نجسته،
بله
پیدا الان حرف مثلا این دلیل داشت اون حکمی که هستش
قابل تفکیک،
این حکم، این مدلولاته. یعنی در لوح محفوظ یه چیزی بوده که حضرت داره پرده برداری میکنه ازش، هم میگه مدلولات خطاباتن اینا. اینجوری نیست که الان این نجاست همین الان درست شده باشد، با این فرمایش حضرت درست شده باشد.
نه
حکم حکایت اصلا این بوده، حضرت داره خبر میده ازش.
اینجا هم بخواهی اینجوری با این فرمون بخواهی بریم، باید اینکه اون چیزی که حضرت داره بهش خبر میده و غیر از اون چیزی داره که واقع هستش،
اون هم اشکال داره دارم.
این چیزی که حضرت خبر میده حکایت از واقع،
حالا هم داره حکایت از واقع میکنه دیگه.
حالا اماره، اماره در حقیقت حکایت از حاکی از واقع است. یعنی خبر زراره مثلا میشه اماره، خبر زراره در حقیقت حکایت است از چی؟ از فرمایش حضرت، که فرمایش حضرت خودش هم حکایت از واقع است. اشکالی نکردی محرم شیخ و
مهندار یا حاکی یا
مهندار یه چیزی امارا و مهندار امارا یه فرق داره، یعنی یکی هست قابل تفکیک
هم، بله قابل تفکیک هم. اماره چیه؟ اماره به هر حال خود الان همین اطباتیه که زراره از زبانش بیرون خود خبر استقه میشه اماره دیگه. خود خبر استقه که اماره است یه مدلولی داره، یه مفادی داره، یه خروجی داره. رد می‌فهمید. اون خروجیش در حقیقت میشه چی؟ میشه همون معدای اماره. حالا خروجیش میخواد بالمنطوق باشه، میخواد بالمفهوم باشه، رد می‌فهمید. اینا همه جز معدایات. حالا منظور ما از اون معدا لزومن و دلالت مطابقی منطقی نیست، دلالات التزامیش، تزمانیش، اینا همه به هر مفاد از این میشه استفاده کرد. هر آنچه که از این بشه استفاده کرد و میشه معده امر. خب ولها آثار عقلیه و شرعیه، که این وقت یه سری آثار عقلی داره، یه سری آثار شرعی داره. آثار عقلیش مثلا مثل چی؟ همین تنجز و فلان و اینا، آثار وجوب اطاعت و این چیزا. آثار شرعیش مثل چی؟ مثل اینکه مثلا فرض کنید یه اماره وقتی که میاد یه خبری میده، میاد میگه چی؟ میگه هازا نجسون. بعد این اثر این نجاسته چیه؟ مثلا حرمت شور بشه، بطلان وضو گرفتن باهاشه. مثلا یه آثار شرعی میتونه داشته باشه، مثلا وجوب اطاعت، چیزای این شکلی تو تکالیف و اینا، مثلا اینا میاد. خب بله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد غفر الله لنا ولكم ان شاء الله. بله بعد میفهمد که بشریه که تترتب علیها عند العلم بها، که حالا اگر من علم به این واقع پیدا کردم این آثار بار میشه، یا نه گاهی اوقات علم پیدا نمیکنم، اماره که شارع رو به منزله علم قرار داده پیدا میکنم، بازم هم این آثار بار میشه. او قیام امارت این که حکمش شاره به وجوب البنا علا کون معداها هوبل واقع، این که شاره گفته آقا اینو معداشو چه بدان؟ همون واقع بدان. نه حاضری لیست احکاما فعلیه به مجرد وجود هم واقعی. بله ما قبول داریم اینا رو نمیشود یه سری احکام فعلی دونست به مجرد چی؟ وجود واقعیشون. این فعلی اینجا منظور چیه؟ دیروز توضیح دادن؟ احسن، یعنی منجز. درسته اینا احکام منجزی نیستند، به مجرد اینکه هستند تو واقع ما نمیایم بگیم اینا منجزن. نظر فرمودین احسن اون مدلولات، اون چیزایی که تو واقع هستن، درسته تو واقع هستن، ولی صرف اینکه تو واقع هستن به این معنا نیست که به چه مرتبه ای هم باشن تنجز. بله کی به تنجز میرسن؟ به مجرد اینکه در واقع اصلا منجز نیستن. کی به تنجز میرسن؟ وقتی که علم یا اماره برشون قائم بشه. و طلق خسن من جمعی مازکنه ان مازکره و ابن قبه من استحالت تعبد به خبر الواحد او به مطلق الاماره الغیر العلمیه، که دلیل دوم ایشون لازمش این بود که مخصوص خبر واحد هم ادعای استحاله نکنه، بلکه مطلق اماره رو در موردش ادعای استحاله بکنه. این ممنوعون علا اطلاقه. علا اطلاقه درست نیست.
علا کلها.
نه نه نه. علا اطلاق منظورتون موجب جزئی است یا اگه موجب جزئی است درست. علا اطلاقه درست نیست. بل جمله درست نیست. فل جمله حرفش درسته. این ادعای استحاله ایشون فل جمله درسته. فل جمله یعنی بنابر کدوم مسلک حرفش درسته؟ طریقیت. طبق مسلک طریقیت محض استحالهی که ایشون میگه هست، ما هم اعتراف کردیم، ولی بل جمله حرفش درست نیست. فل جمله حرفش درسته، نه بل جمله. یعنی ما راهی داریم برای این که تعبد باشد و استحاله هم نباشد، که اون راه چه راهی بود؟ هم از تسولی که و این نمایق با و اضافت از تعبد الا بعض الوجوه. بعض الوجوه میشه کدوم وجوه؟ طریقیت محضه که متقدمه تفصیل و زاله که دیگه گفتیم.
مثلا این باب علم هم باید منفصل باشه، مثلا در شعبهشون در باب فلجان قرار بزن، یکیش در باب انصداده، در باب انصداده علم هم حرفشون ناتمامی که
بله حالا اون ورشو میفرمایید شما تو این فرض حرفش درسته، اونجایی که انفتاح باشد و ما طریقیت محضی باشیم. اما اگر انفتاح باشد و ما مثلا سلوکیه باشیم استحاله نمیاد، یا کلن باب منصد باشه استحاله نمیاد. بله خب اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. بازم بخونیم یا دوستان خسته شده؟ یاره فنشنبه یختفر فی الخمیس ما دا یختفر فی سایر ایام الاسبوع. حالا دو دقیقه زودتر تمام کردیم چرا؟
کلی از این جوان ها آده بودن که ماشینشون چی کنن برای ارمنستان و آذربایجان و اینا، این آقایون و اونا همه دور ایران توی این 13 روز کنسرت گذاشتن و کلی ها جان گفت زنم پول دادم 6 میلیون دادم فقط برای کنسرت یه نفرشون.
عجب
خیلی سه همه مرز عراق رو باز کردی برای این کارا، همه دارم میدن بعد مرز عراق رو بستی.
البته ایران که مشکلی ظاهرا نداره، به ما
بستن.
آره منم تعجب میکنم، حالا الان عراقیایی که میان حتی از مرزهای زمینی ایران دارن میان، خبر داریم از مرزهای زمینی دارن میان. حالا من نمیدونم اینا دعوتی هن همشون،
باز هست ایران، باز گذاشته
ایران، ظاهرا باز گذاشته اونا بستن. خب چه کاریه؟ چرا شما چرا نمیاد به شکل متقابل میاد آقا اگه باز نکنید ما هم میبندیم، باز کنید ما هم باز میکنیم. حالا من شنیدم نیمه شعبان قرار باز کنن ان شاء الله.
رجب
اینا رجب.